Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
سلام، چطورین؟ اسپانسر این قسمت از پادکست طنز پردازی کارگزاری آگاهه. کارگزاری آگاه برای کسایی که تو کار بورس هستن احتیاج به معرفی نداره. فقط میخوام بخشی از کارشون رو معرفی کنم که در حوزه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. اسم این صندوقی که میخوام معرفی کنم صندوق طلای مثقال آگاهه. طلای مثقال آگاه. این صندوق از اون صندوق‌های روزگاره که میتونید با خیال آسوده هر میزان که پسنداز دارین طلا بذارین داخلش. نگهداری طلا توی خونه برای سارقین که چرا کار مورد علاقه ایه، ولی برای شما خب خطرناکه. صندوق طلای مثقال متناسب با سکه و طلا رشد میکنه طبیعتاً. جالبه بدونید این صندوق در سال 1401 135% بازدهی داشته. حالا ببینا، برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق میتونید روی لینکی که توی کپشن گذاشتیم کلیک کنید و برید تا تحتوش رو در بیارید. کارگزاری آگاه. حوالی یلدا شد و باز رفتم سراغ حافظ شیرازی. شیراز رو زیر رو کردم و ندیدمش تا اینکه توی محله آبرکنی محمد گلندام رو دیدم. سلام گرمی کردم، سلام سردی کرد. نشناختی نه؟ سه بار تالو مزاحمتی شدم قبلن. البته مزاحم چیزه؟ محمد گفت ترجیح میدم یادم نیاد. باز شب یلدا شد و یاد حافظ کردی نه؟ آرزم که حافظ حالا احوالش خوب نیست، یعنی در واقع حالش خیلی خوبه، اینکه اینقدر دیگه خوبه خوب نیست، بهتره سراغش نری. اصرار تا دیگه آدرس رو داد. آدرس که اشاره کرد اینوری، یعنی پیجوی رکن‌آباد رو بگیر برو. رفتم و رسیدم به ته شیراز. یه درخت سروی بود که حافظ بهش تکیه زده بود. سر به زیر با یه چوب زمین رو اینجور میکرد. سلام گرمی کردم، به جای علیک سلام و عقص یک هفتادم ثواب سلام فقط نگام کرد. انگار خلوتش رو به هم زده باشم، یا انتظار نداشت دیگه گوشه خلوتش رو پیدا کنم اونجا. حتی با خودم گفتم نکنه تا حوالی شب یلدا شد از دست من متواری شده اومده اینجا. بهش گفتم من تا قرن هشتم پا شدم اومدم، این یه گل جای شیراز رو هم پیدا میکنم دیگه. بیشتر دقت کردم، غمی توی چهرش بود. زیر لب گفت یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. گفتم محرم راز کجاست به نظرت؟ حافظ بی حوصله گفت ایداد، شیراز رو محمد برداشته. فکر کردم شاید باز با محمد گلندام بحثش شده باشه. گفتم خب محمدیم دیگه، خود شما هم محمدی، حالا از یه نوع مرغوبش، نباید به خشونت علیه محمد دامن زد. بعد حس کردم خیلی دیگه دارم چیز میکنم، برای اینکه بفهمه من خودم مخاطب راستین و قفلی شعراش هستم. اون بیتی که خونده بود رو تکرار کردم، یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. خواجه حافظ جان بهم بگو چی شده، محرم رازت میشم. بین خودمون و مخاطبان پادکست طنزپردازی میمونه، اونا دیگه از من دهن قرص ترن. حافظ سرش رو تکه داد به سر و قد برافراشته لب جوی، گویا عاشقی که به خیال معشوق تکیه داده باشه. نگاه دوخت به افق که غروبی سرخ بود لبالب کوههای اطراف شیراز. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. ای شاه حوز چشم به حال گدا فکن، کین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید. حالیم شد که قضیه عاشقانه است. به این فکر کردم که قضیه عاشقانه حافظ چطور قضیه‌ای میتونه باشه. قصه عشق هیچ وقت تکراری نبوده. یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. یادم اومد محمد گلندام گفته بود حافظ خوشش نمیاد که خودش رو به خودش بندازن، این واقع شعرش رو جلو خودش به کار ببرن، حال نمی کرد. ولی خب گفتم دیگه. نگاه دوخت به آفتاب لب بوم شیراز و گفت: محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. هر کی میاد از عشق حرف میزنه، قصه میگه، همین حرف و قصه ها رو هم خود عشق یادش داده. عشق میگه هر کی که قصه ما رو گفت هم از خودمون شنیده. وه وه چه قصه ای بشه قصه عشقی که یک سرش خواجه حافظ شیراز باشه. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. ساقی بیا در زمان حافظ اینا کسی به محیط زیست آسیب میزد؟ نمیزد که. کسی پلاستیک، نایلون، تجدید ناپذیرا رو میریخت تو طبیعت؟ نمیریخت که. فقط یه دونه مشمع مشکی مصرف داشت توی کوی می فروشان، میذاشتن تو مشمع مشکی تحویل میدادن که اونم کار خوبی نبود، اشتباه بود. حالا میخوام شما رو با محصولی آشنا کنم به اسم کندوپک. کندوپک در واقع یه جور کاغذه که جایگزین نایلون حباب داره. سبک، حالت پذیره و خیلی خیلی زیباست. اصلا آدم نگاهش میکنه کیف میکنه. خیلی شکیله. همون کار نایلون حبابدار رو هم میکنه. یعنی از محصول یا اون کادوه محافظت میکنه. به چه قشنگی. توی اینستاگرام کندوپک رو جستجو کنید، پیداشون میکنید. ویدیوهاشون رو هم میتونید اونجا ببینید. کندوپک. محمد گلندام در ارتباط با حافظ اسم میکرد توی یه کار عرفانی داره مشارکت میکنه. بی چشم داشت مثل خیلی زحمت میکشید. پشت سر حافظ هم حرف زیاد بود به درستی، ولی محمد گلندام میگفت هرچی باشه عوضش منظورش از عشق توی شعراش عشق الهی و آسمانیه. رو سفیدم از اون بابتا. محمد گلندام همیشه تا را داشت همراه حافظ بود. میگن خود حافظ حال نداشت شعراش رو پاک نویس کنه، محمد گلندام این کار رو انجام میداد. زوج خوبی تشکیل داده بودن. همه چی داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه محتسب محمد گلندام رو از ماتریکس خارج کرد. یه روز رفته بود یه خوره زیتون و پسته شور خریده بود برای حافظ که یهو محتسب جلوش سبز شد. البته به چشم محمد قهوه‌ای میشد جلوش قهوه‌ای شد. محمد گفت باز چی شده؟ دیگه چی شده محتسب؟ میخوای بگی اینا که دستمه آلات مشترک است؟ محتسب لختی اندیشید و بعد گفت: ببین محمد، من و تو خیلی وقت همدیگر رو میشناسیم. تا حالا حرف حساب ازم شنیدی؟ محمد گفت: یعنی راستشو بگم؟ محتسب سری تکون داد که محمد گفت راستش همه حرفای شما حسابه و کسی جرأت نداره حرف ناحساب از شما بشنوه. محتسب گفت: حالا به هر حال ببین، یک حالت انظر منقاله و لا تنظر ماقاله بگیر و گوش بگی ببین چی بهت میگم. اگه حرفم حساب نبود دیگه ببین چی. تا حالا فکرشو کردی که این شاعران اصلا چرا باید خداوند باری تعالی رو به دختران تشبیه کنند؟ عشق الهی رو با برجستگی و فرو رفتگی بدن دختران توصیف کردن افتخار نیست. این همه پدیده زیبا در جهان است، چرا همه شاعران دختر مختار رو برای توصیف عشق آسمانی انتخاب کردند؟ لختی بیاندیش خب الاغ. بعد از اون ور اینا این شاعرها چشونه که اینقدر هم دقیق توصیف میکنن؟ موی بلند و پیچش ها شریخته روی شانه، چشم ها شوخ، لب ها سرخ، قد رعنا، عضله ها مثل آهو. خب بیا حیا رو بذار کنار، بقیهش رو هم بگو خودتو خلاص کن دیگه. هول ادبیات فارسی یا شعرها؟ بعد اصلا اینا به کنار، اینقدر توصیف های شورانگیز و گرم از کجا میاد؟ یا از عقده های برطرف نشده است، یا از این که اون پشمشتای خبرهایی که قرار نیست من تو ازش با خبر باشیم، به خصوص تو. محمد گلندام رفت توی فکر که این محتسبه پر بیرا هم نمیگه ها. محتسب باز گفت اون شعره چی بود گفته بود این رفیقه؟ چاک چی؟ یقه چی؟ دختر لب تخت و چی؟ محمد گفت او وایسا درست بخونم. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. محتسب پرید توی شعرش و گفت بیا، با یقه نامناسب اومده نشسته بالینت، نعوذ بالله، دیگه کم مونده، لا اله الا الله. با صبح ما تو این شهر کمک دست خدا هستیم به حمدالله، وگرنه که فقط حسبی الله. صورتش رو به سرخی میرفت، دستاشو گره کرده بود، سری تکان داد گویی میخواست خودش رو خونسرد نشون بده، کظم قیس کرد. بعد یهو گفت نه آخه میدونی از کجا هرسم میگیره؟ اینا آبروی شیراز رو میبرن، 100 سال دیگه همه میگن شیراز محتسبهای با تقوایی داشته، ولی افسوس شیراز به محتسبهای مرغوبش مشهور بوده، ولی افسوس که لکه های ننگینی هم داشته که نشون میده محتسبا اون زمان متاسفانه در نهی از منکر موفق ظاهر نشدن. اینا رو میگن مردم. این مکالمه که چرس کنم، این سخنرانی تأثیر عجیبی روی محمد گلندام گذاشت. گویا بارقه های از حرف حق در کلام محتسب بود، شراره های شک در دل محمد نشست. جوی رکن‌آباد رو گرفت، رفت و رفت تا به خانه حافظ رسید. خریدها رو تحویل داد، کمی گذشت و حافظ متوجه شد ذهن محمد درگیره. هرچی پاپی شد چیزی نگفت. بعد پسته و اینا رو مصرف کردن، محمد کم کمک به حرف افتاد. پسته و راستی، همه چی رو گفت. کلن محمد ها ضمن این که رفقای پایه‌ای هستند، پسته تو دهنشون خیس نمیخوره. میگن، تا تهش رو میگن. گلندام هم گفت آنطوری که حافظ رو به مصلحت سنجی و حسابگری توی شعر و شاعری هم متهم کردی جورایی. حافظ انگار انتظار این حرفا رو از رفیق گرمابه و گلستان دیرینش رو نداشت، گفت من چه صلاح اندیشم؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ نه واقعا تفاوت ها رو نمیبینی؟ دلم ز سومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ محمد گلندام سر کج رو صاف کرد، چشم ریز رو عادی کرد، سینه ستب رو عقب نشینی داد. کلن محمد ها زود قانع میشن، بخش بزرگی از عمرشون رو به این میگذرونن که این چه فکری بود که منو کردم آخه، داخل لعنتی قبلش لختی بیندش خب الاغ. بعد به حافظ گفت جسارت نباشه، منظورم اینه که مثلا همین آخریا غزلیات سعدی از دستت نمیفته. توی شیراز هر کی خیلی بره تو نخ غزلیات سعدی میگن وقت ازدواجشه. اگه حزلیات سعدی رو بخونه که دیگه اصلا دیگه چیه، وقت ازدواج گذشته، این اصلا نباید ازدواج کنه. ازدواج کنن بچه دار بشن گلستان سعدی رو میخونن. حالا اینا ربطی نداشت به قضیه، منظورم اینه که غزلیات عاشقانه زیاد میخونی آخریا، تازه اونقدر سعدی خوندی که داری یه درمیون مصرعهای سعدی رو میاری تو غزلیاتت، یه جوری شدی حواست نیست. اونا که یه جوری میشن معمولا حواسشون نیست. مثلا این شعر سعدیه که میگه جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب، که مهربانی از آن طبع و خو نمی آید. حافظ گفت و من از رو دست سعدی نوشتم، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. محمد گفت خب ده همین دیگه، سعدی که دیگه عشق آسمانی نمیگه. یعنی اگه کسی غزل سعدی رو به آسمون نسبت بده، همون لحظه از آسمون رعد و برق میزنی تو نسبت دونش. سعدی یا پیکر مطبوع برای نظر اثاره؟ آها یادم اومد یه شعر دیگه هم از سعدی بود که میگفت حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، یکی تمام بود مطلع بر اسرارم. حافظ گفت و من از رو دست سعدی نوشتم حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد و تو دوست آشنای من، سخن من رو نگه می‌داری، بیا تا بهت بگم در اندرون من خسته دل چه خبره. بلند شد زیر لب همی گفت دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. راز پنهان حافظ معشوقی بود، که چه معشوقی، چه معشوقی، چی بود؟ اوف او آوخ 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 آوخ.
لفظی پسی شیری قدی بلند چابک، روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده، یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده، شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده. تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن ایار برگزیده، آن لعل دل کشش بین، آن خنده ی دل آشوب، آن رفتن خوشش بین، آن کام آرمیده، آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد، یاران چه چاره سازن با این دل رمیده. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفر ندارد این نور هر دو دیده.
از خانه زدن بیرون، شب بود، نیمه شب بود، تا یه خورد زمین کج شده بود، ماه نورانی تر می درخشید، سرو و صنوبرها تعادل نداشتند، جوی رکنی به آواز بلند شرشر می کرد، کوچه پس کوچه های شیراز رو یکی یکی رد کردند و رسیدند به کوی می فروشان. حالا دوتا نمونه کار سر کوچه ساقی های با تجربه شیراز وایستاده بودند، یکی اون یکی رو نگاه می کرد، اون یکی ماه رو. حافظ گفت گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در آن دیار هزاران غریب هست. گلندام پرسید عاشقی و غریبی این چه قصه ایست؟ حافظ گفت قصه مشتاقی و مهجوری. آه پس که این طور، کوی میکده با افس سمت همون کوی دوست هم بوده. عجب چه حسن تصادفی، چه قرابت معناداری. حافظ توان فرو خوردن دلتنگی رو نداشت، رفت در خانه ساقی. گلندام که گویا وظیفه مراقبت از وضع سلامت حافظ رو هم به عهده داشت گفت کجا؟ کجا حافظ جان؟ حافظ گفت خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. ساقی میفروش که همیشه حواسش به رفت و آمد کوچه بود از در خانه سر برآورد و گفت تعطیله نمونه کار عزیز، تعطیله، بست است. یعنی در که بسته بود اصلا بازش کرد که بگه بسته است. حافظ اعتراض کرد که این چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. یعنی هنوز سر شب کاسبی رو تعطیل کردی؟ حالا سر شب هم نبود، نزدیک سحر بود، ولی خب دیگه تو اون حال همین که شب رو تشخیص داده بود کافی بود برای ما. ساقی کمی بعد دوباره در خونه رو باز کرد، شیشه عرق خارشتر داد دست حافظ و در گوشش گفت باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده اتو سنگ به جام اندازد. در رو بست. حافظ فهمید که محتسب گویا باز محتسب بازی در آورده، متا رو گرفته و ساقی رو هم اذیت کرده. بعدش اینا متا رو امها میکنن، امها نمیکنن که. اینا رو فهمید ولی نفهمید ساقی شعرش رو از کجا بلد بود که برای خودش خوند. ولی اون حال، حال فهمیدن نبود، حال پی بردن به چیزی نبود. گلندام گفت سحر شد داره از او میگن، بیا بریم. حافظ گفت ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. حافظ و گلندام سرگاه سر کوی میفروشان تکیه داده بودند به دیوار. گلندام نمیدونست کدوم خونه، خونه معشوق حافظه. در خونه ها همیشه بسته بود، به خصوص به روی دختران. در خواستن و اراده هم به روی دختران چندان باز نبود، دخترها اون روزها انتخاب نمی کردند، به جاش حیا می کردند. کوی میفروشان حاشیه شیراز بود. اونجا کاهگل دیوارها ریخته بود، درب چوبی خانه ها کوچیک بود و رنگ رو رفته، ولی ماه اونجا هم بیرحمانه می درخشید و دو نفر قصه ما غرق شده بودن توی تابش ماه که یهو صدای تق‌تقی از دور آمد، نزدیک و نزدیکتر شد. محتسب بود. محتسب چند وقتی بود که توی کوی میفروشان بیشتر آفتابی می شد. ساقی ها می گفتن اگه بو ببره توی خونه ما چه خبره، از خشم چو بید بر سر ایمان خیش می لرزه، مهار کنترل خشمش هم ضعیفه تو اینجور مواقع، مگر اینکه مایه کف دستش بذارن و متاعی تا به قول خودش صرف مصارف اخروی کنه. در این صورت ایمانش قوی تر ظاهر میشه و توانایی کظم غیظ پیدا میکنه. محتسب با دیدن حافظ بدنش به رعشه افتاد، فریاد زد مگه نگفتم این طرف رو پیدات نشه؟ مگه بنا نشد گلندام رو برای کارهات بفرستی کوی میفروشان؟ بله، محتسب داند که حافظ عاشق است. گلندام پر قبای حافظ رو کشید که یعنی بیا بریم دیگه. حافظ گفت من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. ولی محمد گلندام کشید همچین آستین حافظ رو، حرکت کردند و تمثال خشم و تجاهل رو تنها گذاشتن توی کوچه. دور که شدند گلندام به حافظ گفت این محتسبا کار و زندگی ندارن، خودشون همش کلشون رو کردن توی کوی میفروشان و مردم، هیچ کدوم از ساکنین کوی میفروشان نمیخوان ریخته این محتسب رو ببینن. حافظ گفت که بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. آخرین باری که حافظ معشوقش رو دید مصادف شده بود با اولین باری که دیدتش، یعنی به عبارتی میکنه اولین بارش همون آخرین بارش هم بود. مه عجیبی شیراز رو فرا گرفته بود، سر کوچه میفروشان وامیستادی تهش رو نمیدیدی، شبش تا صبح بارون اومده بود، همه جا خیس بود، کوچه ها بوی کاهگل میداد. حافظ هم سر کوی میفروشان عرق خارخسک در دست با مشم و مشکی متاسفانه داشت برمیگشت به گوشه خلوتش که معشوق از راه رسید مانند خیالی در مه. حافظ به دلیل زیغ وقت حرف دلش رو زد، از عشق سخن گفت. معشوق گفت ببخشید اینجا منظور از عشق حافظ کلن در همه حالتهای زندگیش انتظار داشته که بپره وسط و این سوال رو ازش بپرسه، ولی در این موقعیت با اون مه و اون فضا واقعا انتظارش رو نداشت. واقعا عجیبه، اونم از جانب معشوق به عنوان اولین دیالوگش توی قصه. قصه اینجا مهالوده. فقط اینو بگم که دخترو راه نیمد که نیمد. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین غصه هم سرآید. کین غصه هم سرآید. ساکین قصه هم سرایت سرایت تازه قصه رو قصه اومد. در همین حال و احوال محتسب هم از راه رسید و قصه رو زیبا کرد. گره کور داستانی دقیقا همینجا اتفاق افتاد. حافظ دو جرم رو همزمان مرتکب شده بود که یکی جرم عاشقی و دیگری خارخسک که اون زمانا ممنوع بود به هر دلیلی. محتسب خیرکش کرد بردتش پیش محتسبا. اون موقع درگیر فضای بوروکراسی اداره ارگان فیلانینا نبودن. محتسب فرد بود، جمعش محتسبز یا همون محتسبا، یعنی اگه یه دونه بود محتسب صداش میکردن، اگه چند تا بود میشد محتسبا. محتسبا امور مختلفی به عهده داشتند، از حوزه قضاوت بگیر تا اقتصادی، دینی، آسمانی، همه چی، به خصوص اقتصادی، وظایف سنگینی داشتند. مردم شیراز به محتسب که میرسیدن میگفتن این هم یه بدبختی مثل همه ما، کارمنده، ولی درونش نه، آدم خوبیه. مردم شیراز با محتسب خوب بودند ولی با محتسبا مشکل داشتند. همش میگفتن که این محتسبا میرن. جمع فراتر از مجموع اجزا بود توی شیراز قرن هشتم. خب از داستان دور شدیم. حافظ رو که گرفته بودن رهاسازی کردن به شرطی که پا توی کوی میفروشان نذاره. یواشکی هم حالیش کردن که کاری داره بسپره به محمد گلندام. دلیل این تصمیم محتسبا و به خصوص محتسب هم معلوم نیست. یعنی چیزی در تاریخ نیامده در این مورد. الکی که نمیتونم چیزی بهتون بگم. خلاصه شد آنچه شد. دخترو آتش به جان حافظ رو شعله ورتر کرد. ولی میخوام بدونم عاشق ول میکنه ول نمیکنه که
در به تو راز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم. درد به صد هزار درمان ندهم، آن درد به صد هزار درمان ندهم. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، تا با غم عشق مرا کار افتاد. بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه. اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد.
بنا شد حافظ توی کوی می فروشان آفتابی نشه، به جاش محمد گلندام برای تهیه مایحتاج اولیه و اساسی زندگی حافظ بره و بیاد. یه بار هم محمد دنبال مایحتاج بود، محتسب رو توی کوچه دید، جلو در خونه شاخ نبات. شاخ نبات دختری بود سیاه چشم، سیاه موی، که دل محمد گلندام رو هم برده بود. ولی محمد هیچ وقت چیزی بروز نداده بود، دلش نم پس نداده بود. البته شاخ نبات پدری داشت متعصب و بی‌اعصاب که این هم در نمپس نهادن دل محمد بی تأثیر نبود. اصلا دهنش خوش می شد این مرد بدعخم بدریش رو می دید. حالا محتسب در خانه شاخ نبات ایستاده بود و با پدرش حرف می زد. محمد از منتهی سمت اونور کوچه از کنارشون رد شد، پر شال شاخ نبات رو هم از لای در دید. محتسب چیزهای عربی میگفت و پدر شاخ نبات سراپا گوش بود، با چهرهی مجذوب و پذیرا، که تازه چهره پذیرا شده بود مثل آدمیزاد که از خواب پا میشه اونجوری. محمد کوچه می فروشان رو طی میکرد و به این فکر میکرد که این کوی می فروشان هم عجب کوی معشوق‌خیزیه ها. اون از معشوق حافظ که نمیدونم الان توی کدوم یکی از این خونه هاست، اینم از ماجرای شاخ نبات، و به این فکر کرد که من اگر عاشقی باشم و شاخ نبات معشوقی، محتسب عجب رقیب سرسختیه. با وجود همچین پدری کار من سخت که نه نشدنیست. رسید به در خانه پیر می فروش که محتسب از پشت سر صداش زد. کجا رو نگاه میکردی زیر چشمی؟ فکر کردی حواسم نبود؟ کجا رو نگاه میکردم؟ کی؟ من نگاه میکردم حواسم بهت هستا، به اون نگاهت. این شلواری هم که پوشیدی وقتی راه میری یه جوری نشونت میده که چشمم رو اذیت میکنه. محمد گلندام که اون روز روز خوبش نبود از سن صبح، شاهد هم بود که چطور محتسب به عنوان رقیب عشقی تازه ظهور داره شاخ نبات رو تصاحب میکنه، رواداری رو گذاشت کنار رو به محتسب گفت تو نگهبان چشم مردمی، نگهبان دهن مردم که ننوشند، نگویند، نگهبان گوش مردم که نشنوند، نگهبان دست مردم که لمس نکنند، شغل سختی داری محتسب، مردم هر کدوم دو گوش و دو چشم و دو دست دارند، تازه دهان هم دارند، تو با یکی دو جفت از این اعضا میخوای همه رو کنترل کنی، واقعا شغل سختی داری. بعد این بیت حافظ یادش آمد که او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. محتسب دستی به ریشش کشید که چند تا دونه تسبیح ازش پاچید بیرون، چشاشو ریز کرد و گفت پس چشمها رو رها کنیم که هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، تماشا کنه، بدره، مغز رو تباه کنه، آخرت رو نابود کنه. های محتسب، چشمان خراب دنیا رو خراب میبینه. کاش میشد در چشمان شما رو باز کرد، توش زلف ریخت، پوست ریخت، تن ریخت، اونقدر ریخت تا این چاه ویل پر بشه، تا این دو گرگ گرسنه قلب سنگ رو هم گوسپند نبینه. مشکل گیرنده هاتون چشماتون رو با این و اون نمیتونید حل کنید. محتسب برافروخته پرید یقه گلندام رو گرفت، دق دلش رو با مشت و لگد سر بیچاره پیاده کرد. پیر میفروش از تو خونش سرصدا رو شنید، آمد گلندام رو از زیر دست و پای محتسب کشید بیرون. گلندام لنگ لنگان از کوی میفروشان رفت و محتسب جملاتی عربی زیر لب خون تا آروم بشه. محمد گلندام گویا تازه حالی شد که محتسب از دلش باخبر بوده. پدر شاخ نبات هم مدهوش و مسخ جملات از برکرده محتسب شده و اجازه شاخ نبات رو داده. محتسب از عشق بیزاره، عشق برای محتسب بیش از حد انسانیه، نمیتونه عشق بیازار گلندام رو ببینه، میاد و زمین بازی رو خراب میکنه، به لجن میکشه همه چیو. محتسب از عشق حافظ هم بیزاره، برای همین حافظ رو از کوی میفروشان دور میکنه. گلندام در همین فکرها میرسه به خونه حافظ، ماجرا رو به حافظ میگه، اعتراف میکنه که دلی در گروه شاخ نبات داشته، بیخبر بوده از اینکه محتسب نگاهش رو رصد میکرده و حالا قرار شاخ نبات رو بگیره و این عشق خاکستر شده تبدیل به خاک بشه. دور چشمان حافظ حلقه میزنه، به محمد گلندام میگه شاخ نبات زیبا بود نه؟ هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. محمد گلندام تازه حالیش میشه، معشوق حافظ هم همین شاخ نبات بوده. سرش رو میندازه پایین. حافظ میگه جلوگاه رخ من دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. از جاش بلند میشه. محمد میگه کجا؟ کجا حافظ جان؟ حافظ میگه هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد، باید برم کوی می فروشان. گلندام با بغضی در گلو میگه اونجا ممنوع است، باید فراموش کنی این کوچه رو، فراموش کنیم. حافظ میگه چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. گلندام تسلیم عزم حافظ میشه و میگه از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. حافظ ولی از تب و تاب رفتن میفته، میشینه، تکیه میده به خمره بزرگ و دستی به ریشش میکشه، زیر لب میگه محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. محمد گلندام حافظ رو تنها میذاره تا با غم عشق و هجران کنار بیاد. در واقع یه محمد اینقدر هم شیک نیست که بره تو این موقعیت ها. حافظ ازش میخواد بره و تا وقتی که خودش خبرش نکرده این طرف ها پیداش نشه. حافظ میره توی خودش، میره توی سیاه چاله اون سرش ناپیدا.
زگری مردم چشمم نشسته در خون است، زگری مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت همه مردم چون است، به یاد لب تو با چشم مست میگونت ز جام من به یه لعلی که میخورم
خواجه حافظ شیرازی بار سفر میبنده و میره تا با کاروانها روز شب رو تو بیابونها و قریه های ناآشنا سپری کنه. گوشش رو پر از صدای زنگوله شتر میکنه و زوزه باد بیابان چشمش پر میشه از شنها. پاهاش رو خار مغیلان میخراشه و فقط میره، بی مقصد میره که شاید تصویر و تصور شاخ نبات رو فراموش کنه. توی قافله پیرمردی بود با لباسی پاره پاره، موهای سفید جولیدش ریخته بود روی چشش. به حافظ نزدیک میشه و میگه تو کی هستی دیوونه؟ حافظ سرسری جواب میده منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. پیرمرد گویا مجنونوار بود، توی قافله همه دستش مینداختن و وقت رو باهاش خوش میکردند. گاهی میزد زیر آواز، صدای بدی داشت که نمونهش فقط توی خواننده های پاپ امروزی اگه پیدا کنی، جای دیگه پیدا نمیشه. آواز دلیدل میخوند، دشتی میخوند، همه ریسه میرفتند از خنده. حالا پیرمرد آشفته حال و آشفته روز به حافظ نزدیکتر میشه و میگه نگاه دیوونه عاشقی نه؟ حافظ میگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند. پیرمرد دست میذاره روی شونه حافظ، حافظ رو از حرکت باز میداره. سرش رو میاره در گوش حافظ و میگه به مهر روی تو در آفتاب نتوان دید، به بوی زلف تو در مشکناب نتوان دید، دو چشم مست تو دیشب به خواب میدیدم، ولی چه سود که آن جز به خواب نتوان. اگرچه آب رخت عین آتش است، ولیک فروغ آتش رویت در آب نتوان دید. خواص چشمه نوشت که جوهر روح است، بیار باده که جز در شراب نتوان دید. دل شکسته خواجو خراب گشت و رواست که گنج عشق تو جز در خراب نتوان دید. پیرمرد راه میفته تا به قافله برسه، ولی حافظ نه، تکون نمیخوره. کاروان میره و میره تا جایی که گویی هرگز از این بیابان رد نشده. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. حافظ یکی و تنها در سیاهی شب بیابان بر میگرده به سمت شیراز. شعری که پیرمرد خونده بود رو مزه مزه میکنه. دل شکسته خاجو خراب گشت و رواست که گنج عشق تو جز در خراب نتوان دید، و به یاد کوی می فروشان این شعر رو میگه تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، همواره مرا کوی خرابات مقام است. کسی نمیدونه حافظ کجا بود، کسی نمیدونه حافظ کدوم مسیر رو رفته و کدوم مسیر رو برگشته، خودش هم البته بی خبره. در اون شب بیابان حافظ گویی با قایقی محقر به دل دریای طوفانی زده. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، در آن طوفان چطور قایقی میتونه شناور بمونه؟ بیشک حافظ غرق بوده، غرق غرق. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. از گوشه اندیشش عبور میکنه که بیابان کجا و دریا کجا، ولی من کجا اندیشه کجا؟ اندیشه کجاست در این غرقاب؟ به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. نرسیده به کاروان سرایی، حافظ از سر خستگی و وهم بیهوش روی زمین میفته. وقتی نور خورشید بیابان رو روشن میکنه، عده‌ای از کاروان سرا میبیننش و میدوان سمتش. از زمین بلندش میکنن، آب و گلاب میزن روی صورتش، چشماش رو کم کم باز میکنه. ازش میپرسن تو کجا بودی توی دل سنگ بیابون؟ لبخندی میشینه روی صورت آفتاب سوختش و میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند.
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و ماه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.
حوالی شب یلدا لب جوی رکن‌آباد کنار حافظ نشسته بودم و تلاش میکردم سر از کارش در بیارم. میگفت من و محتسب و گلندام هر سه اسیر چشم بودیم، هر کدوم نوعی اسارت داشتیم. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. پرسیدم حافظ و ریا؟ گفت بشارت بر به کوی میفروشان، که حافظ توبه از زهد و ریا کرد. گفتم و توبه از عشق؟ عشقی که آواره بیابونت کرد، داشت جونت رو می گرفت. نارنجی از دور دست جوی غلط زنان می آمد، داشت تماشا می کرد. گفت حافظ و بی عشق، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. و زد زیر خنده. لختی اندیشیدم و گفتم حافظ جان، من این همه راه اومدم تا قرن هشتم، باید به استعذار برسونم که تا اینجاش رو نفهمیدم چی شد. تازه قراره برم ماجرا رو شرح هم بدم به دوستان. واقعا عجیبه. نارنج از دورهای جوی رکنی آمد و آمد، رسید و رسید. حافظ از آب برش داشت، چشماش رو بست و بو کشید و گفت حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کش میوه دلپذیر تر از شهد و شکر است. دیگه مفهوم شعرهای حافظ رو حالیم نمیشد. قد اندیشم نمیرسید به این حرفا. فکر کردم به کلک یا همون خیال حافظ که تشبیه به شاخ نبات شده. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کش میوه دلپذیر تر از شهد و شکر است. دست گذاشت به زانوش و جلدی از جا پرید، بلند شد. کسی اگه نمیشناختش تصور میکرد مجنونیست آشفته حال و خوشدل. گفتم کجا حافظ؟ گفت در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. چوب خشکیده ای برداشت، از کنار جوی رکن‌آباد رفت. چوب خشکیده رو توی آب جوب میکشید و همطور میرفت. توی اون یکی دستش نارنج بود. غزلی میخوند و ازم دور و دورتر میشد. این غزل رو میخوند: سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمنقندی. از اون روز به بعد کسی دیگه نفهمید که عشق توی شعر حافظ زمینی یا آسمانی. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما همز ما شنید.
ساقی بیا
قصه من و حافظ برمیگرده به زمان کودکی که پدرم هر روز هر روز با آواز حافظ میخوند. کلاش عجیبی داشت روی بزرگوار روی خواجه، ولی یه اختلافی بینشون بود که باعث میشد قضیه خیلی ازدواجی نشه، و اون اینکه چرا توی اکثر منابع نوشته شده حافظ اهل تسننه. واقعا عجیبه. بعد مدرسه رفتم، تونستم خودم حافظ بخونم. بعدتر سعی میکردم مثل حافظ غزل بنویسم. بعد یه حافظ کوچیک جیبی خریدم که توی گره های داستانی زندگیم همرام بود. فال هم می گرفتم بهاش. فال برای من اینجوری تحلیل میشه که شما دل پری داری و ارادتی به حافظ. حافظ هم شعراش رو اونقدر چند وجهی و گاهی با ایهام نوشته، اونقدر کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرده که وقتی یه غزلش رو میخونی اون جمله‌ای که ناخودآگاه دنبالشه رو پیدا میکنی بالاخره. یعنی پیداش میشه بالاخره. خانشی که لازمه رو خواهی داشت. حافظ هم نمیخواد بابت خدماتش پول بگیره، نمیخواد سر تو کلاه بذاره. مگر آدم خودش بخواد سر خودش رو کلاه بذاره که اون وقت دیگه کار سخته. بعد ماجرای حافظ و پادکست طنز پردازی شروع شد. 4 شب یلدا رو با 4 اپیزود از حافظ پشت سر گذاشتیم. من خیلی هم حواسم به مناسبت ها نیست راستش، یادم میره همیشه، ولی گویا کم کمک فهمیدم که اینا مهمه. کلن هم 2 مناسبت وجود داره که واقعا ایرانی ها توش بدون شاد هستن. خلاصه یکی یلداست و یکی نوروز که هنوز متاسفانه مسئولین موفق نشدن از بین ببرنش. نمیدونم بودجه های فرهنگی کجا داره میره. خلاصه این شد که ناخودآگاه و دلی مناسبت حافظ و شب یلدا و پادکست طنز پردازی به هم پیوند خورد و خوشحالم که 4 اپیزود حافظ رو داشتیم تا حالا. حافظ به گفته بسیاری از صاحب نظران بزرگترین طنز پرداز ایرانیه. ما هم شوخی شوخی با خیلی از جوانب اشعارش آشنا شدیم. ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست طنز پردازی رو به دوست و آشناتون معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. بعضی هم اون گوشی رو از دست طرف میگیرند، اپلیکیشن پادکست نصب میکنن و طنز پردازی رو عضو میشن، براشون توضیح میدن چی کار باید بکنه طرف. اینا دیگه از قفلی و راستین به دره، اینا دیگه اصحاب یمین هستند. ممنون از حامی مالی این اپیزود صندوق طلای مسقال آگاه و محصولات کندوپک جانشین نایلون حبابدار، و ممنون از یاران پادکست طنز پردازی، مدیر اجرایی مهنوش رضایی، هویت بصری، بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد حوالی شب یلدای 1402 بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلاً.